تسهیلاتی هم در نظر گرفتن. باید به خانه تئاتر یک سر بزنید و از اونها اطلاعات بیشتر بگیرید. توی روزهای گذشته فراخوانی منتشر می‌شد برای تئاترهای کوتاه، مثلا یکی از اونا رو که اگه بخوام بهش اشاره بکنم قراره که توی ارسباران برگزار بشه در شهرستان اهر و منطقه ارسباران و حالا فراخوانش منتشر شده. یکی دیگر که میتونم بهش اشاره بکنم توی استان خوزستان برگزار میشه. هر کدوم از اینا فراخوانشون مفصله. کسایی که علاقمندن به نمایش‌های کوتاه و میخوان شرکت بکنن فراخوان این دوتا جشنواره رو دریابن. با یه خبر بخش تئاتر رو تمام کنم و اون این که هفته گذشته آقای مجید قنات شد دبیر جشنواره تئاتر کودک و نوجوان. همون آقای قنات معروف، کارگردان، بازیگر و مجری معروف کودکان و نوجوانان، حالا دبیر این جشنواره شده. ببینیم که تجربه آقای قنات از این برگزاری چه خواهد بود. بریم سراغ سینما و خب حالا خوبه که توی سینما هم اشاره بکنیم به فیلم هایی که به تازگی روی پرده اومدن. سخنگوی شورای صنفی نمایش گفته که فرصت نمایش نوبت نوروز تمام شده و از 15 خرداد 4 فیلم جدید روی پرده سینمای کشور میان. این فیلم ها رو من بهتون معرفی بکنم. فیلم ما همه با هم هستیم به کارگردانی کمال تبریزی، شبی که ماه کامل شد به کارگردانی نرگس آبیار، دختر شیطان به کارگردانی قربان محمدپور و سرخپوست به کارگردانی نیما جاویدی. چند تا فیلم هم بودن که بعد از نوبت نوروز روی پرده اومدن، اونا همچنان روی پرده خواهند ماند، مثل نبات تگزاس و سامورایی در برلین. اما به هنر و تجربه، در واقع گروه سینمای هنر و تجربه هم یه نگاهی بکنیم که یکی از فیلم‌های این مجموعه اسرار دریاچه حالا توی یک جشنواره خارجی، یعنی جشنواره فونیکس استرالیا، تونسته جایزه بهترین مستند رو بگیره. مستند اسرار دریاچه به معرفی منطقه باستانی تخت سلیمان میپردازه. کارگردانش هم آرمین ایساریانه و همین روزها روی پرده سینمای کشوره. این مستند خوب، دقیق و بسیار پرزحمت رو حتما ببینید. حالا نتیجه نگاه مردم به فیلم های جشنواره 100 ثانیه مشخص شده. فیلم دستان سرد شده برگزیده مردم توی این جشنواره. جشنواره پارسال برگزار شد توی اسفند، ولی از اون موقع تا الان رای گیری در جریان بود که مردم رای بدن، حالا دستان سرد رو انتخاب کردن. بعد از دستان سرد این فیلم ها رتبه های برتر شدن: گل ایرانی، توقف، کادیلاک و پوشک. اما یه اشاره هم بکنم به هفته فیلم های اروپایی، توی شیراز برگزار میشه، البته در شهرهای دیگر هم برگزار میشه مثل تهران، کرمان، اصفهان، کیش، تبریز، بابل و مشهد. از دیروز شروع شده تا 27 خرداد هم برگزار میشه و آثار سینمایی 20 کشور اروپایی توی این هفته روی پرده میره. کشورهای مثل اتریش، بلغارستان، بلژیک و دیگران. 20 هست دیگه، نگم بهتره، خودتون حتما اطلاعات بیشتر رو به دست میارید. آخرین خبرم بگم و برم و اون این که یه انیمیشن هنوز روی پرده نرفته کلی فروش کرده و حتی رکورد به جا گذاشته. انیمیشن داستان اسباب بازی 4، این چهارمین انیمیشن از این مجموعه است که روی پرده قراره بره. الان دارن بلیتاشو پیش فروش میکنند و هنوز روی پرده نرفته. بلیتایی که برای هفته اول فقط فروش رفته 100 تا 150 میلیون دلار بوده. رقم خیلی عجیب و غریبیه. با همین رقم عجیب و غریب با شما خداحافظی میکنم.
از محمد علی مومنی متشکرم، همینطور از شما که همچنان با مایید.
صدا، دوربین، حرکت.
جادوی صحنه.
یکی بود یکی نبود، غیر خدا
همه چیز و همه کس رو گذر عمر
نقشی
بود. میمونه یه حلوا، هدیه ی صاحبان
عرب. مامان بابا خیلی خوبم سای.
شوهرم دوست نداره با کسی معاشرت کنم. همش میگه
میدونی وقتی گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی؟
من غریق حال به کدام ریسمان.
تجسم خیال انگیز صحنه و صدا در جادوی صحنه.
جادوی صحنه از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان عزیز، در ماه مبارک رمضان امسال حدوداً 6 فیلم جدید روی پرده سینما رفتند. در نقد و نظر امروز آقای علی جعفری با مهمانان ارجمندشون درباره اکران‌های رمضان، نقاط ضعف و نقاط قوت این فیلم‌ها و میزان استقبال مخاطبان صحبت می‌کنند. آقای جعفری لطفاً بفرمایید. سلام.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم گردکاهد و سلام گرم به همه شنونده‌های خوب برنامه جادوی صحنه. من علی جعفری این افتخار رو دارم که نقد و نظر جادوی صحنه رو خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم می‌کنم. هر ساله با فرارسیدن ماه مبارک رمضان شاهد اجرای طرح‌های ویژه‌ای توسط سازمان سینمایی در مورد اکران فیلم‌های سینمایی در ایام ماه مبارک رمضان هستیم. طرح‌هایی که پیشتر با عنوان طرح اکران افطار تا سحر شناخته می‌شد، بعد به طرح اکران اذان تا اذان تغییر نام داد. امسال با سیاست شورای اکران تصمیم بر این گرفته شد که فیلم‌ها در نوبت‌های نمایش پیش از افطار به صورت بلیت نیم‌بها عرضه بشن و این همه نشون میده که به هر حال اکران ماه مبارک رمضان برای جامعه سینما اکران مهمی است. اگر که در طول سال یه نگاهی بندازیم به نوبت‌های مهم اکران، می‌بینیم که مثلا اکران نوروزی اکران بسیار پر اهمیتیه، اکران عید سعید فطر اکران پر اهمیتیه، اکران تابستان اکران پر اهمیتیه و ماه مبارک رمضان هم با تدبیرها و برنامه‌هایی که برای اکران فیلم‌های سینمایی در این ایام چیده میشه جزو اکران‌هایی که برای جامعه سینمایی فصل مهمی در اکران محسوب میشه. امسال با توجه به آغاز ماه مبارک رمضان از اواخر اردیبهشت ماه، در واقع به نوعی اکران فیلم‌های جدید در سبد اکران ماه مبارک رمضان در ادامه اکران نوروز قرار گرفت. چند فیلم در اکران نوروزی وجود داشت که دوتاش تغییر کرد، فیلم‌های جدیدی جایگزین شد و در واقع میشد اکران ماه رمضان رو ادامه اکران نوروز دونست. در این برنامه می‌خوایم درباره آنچه که در اکران ماه رمضان اتفاق افتاد با شما صحبت بکنیم. در برنامه امروز در خدمت سرکار خانم فرانک آرتا، روزنامه نگار و کارشناس سینما و همچنین جناب آقای مصطفی محمودی، کارشناس سینما و مدرس دانشگاه هستیم تا درباره اکران ماه رمضان گفتگو بکنیم. خانم آرتا سلام، خوش آمدید به جادوی صحنه.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان این برنامه.
سپاسگزارم. مصطفی محمودی عزیز سلام، خوشحالم که با شما در برنامه گفتگو میکنم. خوش آمدید به جادوی صحنه.
به نام خدا. آقای جعفری، سرکار خانم آرتا، من هم به شما سلام میگم، همچنین عرض ادب و احترام محضر مخاطبان محترم. خوشحالم که در این برنامه با شما همراهم.
سپاسگزارم. خانم آرتا، اول میخواستم با فیلم هایی که انتخاب شدن برای اکران در ماه رمضان شروع بکنیم، اما قبلش یه سوال دیگه از شما بپرسم بعد به فیلم ها برسیم. معمولا توی حالا تقریبا یک دهه گذشته آنچه که در مورد طرح‌های اکران ماه رمضان میخواست اتفاق بیفته به فاصله افطار تا سحر مربوط میشد، یعنی بعد از اذان مغرب تا حوالی اذان صبح. امسال با در واقع تصمیمی که شورای اکران گرفت این تغییر به وجود اومد که بلیت مثلا نیمبه ها مربوط به سانس‌های پیش از افطار بود. اول به من بگید که یه همچین تصمیمی در طول چند سال گذشته سابقه داشته که بار در واقع اکران رو ویژگی اکران رو بندازه به سانس‌ها یا نوبت‌های پیش از افطار؟
واقعیتش این که به این شکل نه. من حالا میخوام قبلتر به موضوع بپردازم. ببینید اکران‌های مناسبتی مثل مثلا ایام محرم و صفر یا ماه رمضان در یک دوره همیشه در واقع سینمادارا به عنوان یک فرصت خیلی خوبش نگاه نمی‌کردن. معمولا سعی می‌کردن که فیلم‌هایی رو اکران بشه که در حقیقت خیلی بار تماشاچی نداشته باشه و تماشاگران
نظر فروش در موردش خیلی بله.
بالاخره بعد از صحبت‌هایی که شد و انقدر آزمون و خطا شد گفتن که خب به هر حالت در ماه مبارک رمضان که اسمش هم روش هست ماه مبارک چقدر بهتره که در این فرصت بتونیم که فیلم‌هایی رو که هم مخاطبای بیشتری داره و همین که مردم بعد از ساعت مشخصی روزه‌داری کردن و بخوان که بعد از افطار یک فرصتی داشته باشن که بتونن از فیلم‌ها استقبال کنن استفاده کردن. یعنی در واقع یک فرصت سوخته رو تبدیل به یک فرصت خیلی خوب تبدیل کردن. منطقه من یک چیزی رو که وجود داره برای من این که دائما سیاست ها در این مخصوصا در حوزه اکران تغییر میکنه. به قول شما یه مدت افطار تا سحر بود، بعد اذان تا اذان بود، الان هم امسال در واقع این بلیت نیمه ها رو به فیلم های به زمانی اختصاص دارن که قبل از در واقع افطار باشه. اول مسئله به خاطر این که بلیت سینماها گرون هست برای قشر متوسط جامعه و به پایین، پس این بخش هزینه و بلیت در واقع خیلی مهمه که این اتفاق افتاده. خب ببینید وقتی این اتفاق میفته اساسا نگاه و اون چارتی رو که سینمادار یا پخش کننده برای اکران فیلمش در نظر میگیره شکسته میشه، یعنی اصلا تمام مناسبات عوض میشه. اصلا باید ببینیم که چقدر که اون که شخص روزه‌دار یا کسایی که در واقع به سینما به عنوان بخش مهمی از تفریحشون نگاه میکنن استقبال کردن از این فرصت قبل از افطار.
بسیار خوب، حالا که ماه مبارک رمضان به اتمام رسیده مصطفی، میشه در واقع نگاه کرد به این که چه اتفاقی امسال در ماه رمضان در سینماها افتاد. یه سوالی که به نظرم همیشه اینجور مواقع حال با توضیحات که خانم آرتا دادن این مقدار پررنگ‌تر هم میشه، اینی که اون بخش کارشناسی کجاست؟ توی سالهای گذشته البته همواره شاهد بودیم که یه سری در واقع تضارب رأی در مثلا جامعه مدیریت سینمایی با مثلا نیرو انتظامی وجود داشته. طرحی مصوب میشد، در آخرین لحظه نیرو انتظامی میومد میگفت من مجوز صادر نمیکنم، خیلی داستان به وجود میومد. اما واقعیت اینه که حالا میشه نگاه کرد و گفتش که اون کارشناسیه چه کجای داستان انجام شده که مثلا بار بلیت نیمه ها باید بیفته قبل از ساعت افطار.
اساسا من معتقدم کار کارشناسی انجام نشده. ببینید امسال 11 سال اکران ویژه ماه رمضان رو ما داریم پشت سر میذاریم و تجربه میکنیم و تجربه کردیم. در واقع خب توی 11 سال گذشته، یعنی شروع این ماجرا از رمضان سال 88 شروع شد
بله.
و بعد از اون قضیه ما هیچ وقت آیین نامه مشخصی رو تو این زمینه نداشتیم. مشکلاتی که شما میگید همواره وجود داشت در این بخش. بسیاری از سینماها در شهرهای مختلف کشور به غیر از تهران اساسا قابلیت اکران شبانه یا نیمه شب رو نداشتن و به همین دلیل انجام نمیشد در خیلی از شهرهای کشور، اساسا انجام نمیشد. پس بار این مسئله روی تهران هستش. خب و این رو هم باید بپذیریم که تقریبا طبق آمارهای اعلام شده خود سینماهای تهران نزدیک به 60% فروش کل سینماهای کشور رو دارن پوشش میدن.
این
60%ش مال تهران و 40%ش مال سایر شهرهاست. خب تو این زمینه آیین‌نامه‌ای وجود نداشته، کار کارشناسی وجود نداشته. ضمن این که حالا من فکر میکنم تازه دوستان تو این 10-11 سال خب تو ماهای خوب و بیچالشی این طرح رو تونستن اجرا بکنن، حالا با این کیفیت بدی که شاهدش بودیم. از 4-5 سال دیگه این اکران خود به خود میاد تو اکران نوروز میفته و اون موقع برای من جالبه که ببینم دوستان، چون اکران نوروز همیشه جز اکرانهایی بوده که توش گعوا وجود داشته و خودت شاهد بودی امسال 21 فیلم برای اکران نوروز صف کشیده بودن، در نهایت حالا بعد از کش و قوس‌های 7 فیلم انتخاب شدن. وقتی که این مسئله بیاد حالا نزدیک و نزدیک و نزدیکتر بشه به اکران نوروز، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا همین فیلم هایی که بعضن به اسم اکران ماه رمضان اومدن و خیلی هاشون مربوط به 5-6 سال پیش بودن هم دوباره میان اکران اصطلاحاً لایی بخورن، یا اینکه اتفاقات دیگه بیفته؟ برایند این مسئله نشون میده که آیین‌نامه مشخص و مدونی وجود نداره، حداقل هماهنگی وجود داره بین بخش های اجرایی و سیاست گذاری و حالا به قول شما هماهنگی حداقلی میان مثلا نیروی انتظامی یا سازمان سینمایی. و خب این نامشخص بودن فضا برنامه ها و اینکه واقعا معلوم نیست قرار هست چه اتفاقی بیفته، باعث میشه که ما هر سال این مسائل رو داشته باشیم، این ابهامات رو داشته باشیم. در اکران ماه رمضان یک سال کلن بلیت ها بعد از افطار در واقع نیم بها میشه، یک سالی قبل از افطار نیم بها میشه، یک سالی اصلا نیم بها نمیشه. و تا زمانی که این کار کارشناسی به زعم شما که میفرمایید و اون آیین نامه مشخص نوشته نشه، من فکر میکنم که نمیتونیم واقعا ما تو اکران ماه رمضان به نتایج خوب برسیم. اگر تو یک دهه گذشته این اکران در برهه‌های موفق بوده، دلیل خودش رو داشته، در شاید سال‌های این اتفاق افتاده که هوا بهتر بوده، گرم بوده، گرم نبوده، طاقت فرسا نبوده، مردم در طول روز میتوانستن برن، یا اصلا تو تعطیلات تابستان این اتفاق افتاده که مردم خب فراغت خاطر و فراغ بال بیشتری داشتن. اما به هر حال اون هم باز بر میگرده به نبود آیین‌نامه مشخص که پیش بینی بکنه، چون این اکران با ماه رمضان داره چیده میشه و به هر حال ماهای قمری ماهای گردشی هستن. باید به نظر من این آیین‌نامه یک آیین‌نامه شناوری باشه که اگر البته وجود داشته باشه، یعنی ما داریم راجع به چیزی صحبت میکنیم که وجود نداره، اگر وجود داشته باشه اون وقت تازه حالا باید بشینیم نقدش کنیم و تحلیلش کنیم.
بسیار. شما برنامه جادی صحنه همراه هستید. ما درباره اکران فیلم‌ها در ماه مبارک رمضان امسال صحبت می‌کنیم با حضور سرکار خانم فرانک آرتا و جناب آقای مصطفی محمودی، هر دو بزرگوار روزنامه‌نگار، منتقد و کارشناس در حوزه سینما هستند. خانم آرتا، حالا یه نگاهی بندازیم به خود فیلم‌هایی که در این ماه اکران شدن. به هر حال یه نکته که وجود داره اینه که اگر داریم در مورد یک اکران مناسبتی صحبت میکنیم، مثل مثلا اکران نوروزی فرضاً، مثل همین اکران ماه مبارک رمضان، طبیعتاً باید در انتخاب فیلم ها هم یه مقدار متناسب با شرایط، نمیگم الزاماً متناسب با موضوع، مثلا اگر قرار در ماه رمضان باشه همه فیلم ها فیلم هایی باشه که از جمله فیلم های معناگرا مثلا محسوب میشن، ولی بالاخره باید تناسبی وجود داشته باشه دیگه. امسال فیلم هایی که انتخاب شدن برای اینکه توی این اکران رمضان قرار بگیرن، به نظر شما فیلم های متناسب با مناسبت بودن؟
واقعیتش این که میتونم بگم نه. جالبه که همونطور که اوایل صحبت هم خدمتون عرض کردم، این اکران ماه رمضان میتونست تبدیل به یک فرصت عالی باشه که فیلم هایی که قدرت فروش رو بالایی داشته باشن با استقبال مخاطبان مواجه بشن، یک مانور خیلی خوبی داشته باشن. اما شما نگاه کنید که برخی از این فیلم ها، من نمیخوام بتونه مشخص نام ببرم که یه موقع در موقع اکران فیلم ها ضربه بهشون زده شه، اما نگاه کنید که فیلم هایی که قرار بود که در واقع در هیچ زمان خاصی به نمایش گذاشته بشه، در این ماه نمایش گذاشته شده. خب شما نگاه کنید، برای همین صدای برخی از سینمادارا و پخش کننده ها در میاد که امسال در واقع ما در واقع دچار مشکلات زیادی شدیم و اکرانمون خیلی اکران موفقی نبوده. به نظرم یه بخشش مربوط به این میشه که خب خیلی فیلم ها فیلم های خوبی نیست، یعنی فیلم های خوبی در شنته نداریم، بیاین فیلم هایی که این سالها ساخته میشه رو با 10 سال پیش مقایسه بکنید، خب افت کیفی فیلم ها کاملا مشخصه. بعد اون موردی که شما مثال زدید در مورد فیلم های معناگرا اساسا دیگه محلی از اعراب نداره، یعنی این تعریف دیگه تعریف دموده شده. ما باید راجع به فیلم خوب یا بد صحبت کنیم.
نه منظور من این نبود، اتفاقا همین رو داشتم میگفتم منظور این نیست که در ماه رمضان فقط مثلا فیلم های تو اون حوزه باشه.
من همین
یه ربطی
ادامه فرمایش شما رو دارم عرضم. میگم که خواهش میکنم که در حقیقت اساسا ما فیلم ها رو اگر به فیلم های خوب یا بد در واقع تقسیم بندی میکنیم، 90% خدمتتون عرض کنم که فیلم های بدی داره ساخته میشه و اساسا هر اکرانی، هر پخش فیلمی از ابتدا باید ببینیم که کدوم فیلم خوب هست، یعنی اصلا فیلم خوبی ساخته میشه که بعد راجع به اکران موفق صحبت کنیم. قریب به اتفاق من حالا یکی دو تا فیلم رو بخوام فاکتور بگیرم، فیلم هایی نیست که اصلا در واقع بتونن هزینه خودشون رو و سرمایه خودشون رو برگردونن.
مصطفی جالبه امسال مثلا توی این اکران ماه رمضان 3 تا فیلم اولی هستش.
بله
درسته. خب همین یه مقدار
تاریخ گذشته.
آره به نظر میسه یه مقدار بالانس رو به هم میریزه دیگه، یعنی از همین اول. و جالب اینجاست من از حالا آغاز اکران فیلم ها در ماه رمضان خب اخبار رو تعقیب میکردم، میدم که دائم توسط تهیه کننده ها نمیدونم سینمادارا هشدارهایی داده میشه، یعنی به نظر میرسید از اول برای همه مسجل بود که وضع به اینجا میرسه که ما با یه افت فاحش فروش بلیط در این ماه مواجه بشیم. خب وقتی از اولش همه دارن اینو میگن، فیلم ها هم داره خودشو همونطور که خانم آرتام گفتن نشون میده که نمیشود انتظار یک اتفاق فوق‌العاده داشت، خب پس چرا داریم این کار رو انجام میدیم؟ چون حتی دیگه حالت آزمون و خطا هم نداره. یه وقت تو من دارم آزمون خطا میکنم.
این کار برای فروش رایت های مختلف فیلم هست. فیلم تا زمان که روی پرده نره نمیتونه رایت هاشو بفروشه. کاملا مشخص بود که 3 فیلم اولی که شما اشاره میکنید و هر کدومش مربوط به 4 سال 5 سال 6 سال قبل بودن، با احترام به سازندگانشون البته، فیلم هایی نیستن که مخاطب رو راضی بکنن، چون به هر حال در هر 3 فیلم یاد شده ما اشکالات و در واقع نقایص فاحش تکنیکی و محتوایی رو شاهد هستیم. اما مجبور هست تهیه کننده این کار رو بکنه به خاطر اینکه 2 روز دیگر اگر بخواد رایت تلویزیونش رو بفروشه، رایت شبکه نمایش خانگیش رو بفروشه، رایت ویودیشو بفروشه، هتل، هواپیما و هر جا، یعنی کل رایت های غیر اکران سینماییشو
همه منوتو به این که اکران شده باشه،
باید فیلم اکران شده باشه.
بله.
و اگر اکران نشده باشه، یعنی به نوعی اون زمینه اول یا موج اول به وجود نیومده باشه، خیلی از این جاهایی که اشاره کردم نمیرن به سمت خرید رایت فیلم. به همین دلیل مجبور میشه صاحب فیلم تن بده به شرایط اجباری که براش فراهم میشه، یعنی از همون زمانی که معلوم شد این 4-5 فیلم دارن میان تو اکران ماه رمضان، مشخص بود که حالا توی بحث دوستانی که تو مسائل اکران اینا هستن یه اصطلاحی هست دیگه، میگن اینا فیلم های لایی هستن، یعنی این فیلم ها نهایتا 1-2 هفته بیشتر کشش ندارن. خب فیلم 2 هفتهی به طور حتم نمیتونه توی همچین فضایی بفروشه، یعنی حتی اگر واجد ویژگی های خیلی خیلی ارزشمند چه به لحاظ ساختار چه به لحاظ محتوا هم باشه، تو فرصت 2 هفتهی نمیتونه بفروشه. اینا از این جهت من عرض میکنم که اکران 2 امسال که حالا امسال میشه از عید فطر به بعد، اکران 2، اکران 1 که اکران نوروز بود، اکران 2 میشه اکران عید فطر به بعد، اینا قرارداداش بسته شده بود.
بله.
یعنی 7 فیلم اکران 2 سینما ایران مشخص شده بودند قبل از ماه رمضان که چه فیلم هایی هن. پس یه فاصله 1-2 هفتهی 2-3 هفتهی میمونه که میتوانست هم اون فیلم های اکران 1 اکران نوروز به در واقع اکران خودش امتداد ببخشه، یا اینکه فیلم های جدید بیاد، که این فاصله رو معمولا فیلم هایی میگیرن که در واقع زمانی برای اکران ندارن، فرصتی برای اکران عمومی تو اکرانهای عادی کف 7 هفته براشون به وجود نمیاد. این مسئله هم البته مربوط به ماه رمضان نیست، ما در برهه‌های مختلف سال این مسئله رو شاهدیم. مثلا باز من مشخصا مثال بزنم، هم شما میدونید هم سرکار خانم آرتا، فاصله قبل از شروع جشنواره فجر یعنی اواخر دی ماه تا اواسط اسفند ما هم جز اکران‌های سوخته و لاییه، یعنی معمولا فیلم‌های میرن رو پرده که قطعا شکست خورده.
خب پس با این حساب اتفاقا تو داری میگی که یک حساب شدگی وجود داره دیگه،
اما نه به نفع فیلم‌هایی که فرصت اکران پیدا نمی‌کنن. خب این حساب شدگی مشخصا برمیگرده به طراحی و برنامه‌ریزی جایی به نام شورای صنفی اکران که من و شما و خیلی از دوستان سالهاست داریم میگیم با این رفعش و با این ساختار و با این عملکرد باید یک تغییرات بنیادی در نحوه عملکرد چینش افراد به وجود بیاد. تا زمانی که تهیه کننده، پخش کننده و سینمادار قرار هست برای اکران در سینمای ایران تصمیم بگیرن، به زعم سرکار خانم آرتا اون 10% فیلم خوبی هم که تو این مملکت داره ساخته میشه نمیتوانن اکران مطلوبی داشته باشن.
خانم آرتا،
من کاملا با حرفای آقای محمودی موافق هستم. در ادامه صحبت های ایشون هم در واقع باید این نکته رو متذکر بشیم که اساسا خب اگر اون مثلث پخش کننده و تهیه کننده سینمادار رو در نظر بگیریم، خب الان در واقع صاحبان سینما هستن که برای سینمای ایران دارن تصمیم گیری میکنن و نکته جالبه که چرا بیشتر پخش کننده های به قول معروف قول پیکرمون میرن به سمت سینما سازی و صاحب در واقع
سالن شدن
به این دلیل که این خودش در واقع یک فرصت مضاعفی هست که بتونه فیلم هاشو در واقع نمایش بده.
خیلی متشکرم، فرصتمون در این بخش به پایان رسید. از خانم آرتا، جناب محمودی بسیار سپاسگزارم که در برنامه حضور پیدا کردن. مصطفی محمودی اشاره کرد به آیین‌نامه، شاید بالاخره یک روزی برای این فصول خاص یا مناسبت‌های خاصی آیین‌نامه تدوین بشود به صورت کارشناسی شده، برای اینکه این فرصت‌ها که میتونه کمک بکنه به اکران در سینما و فروش تبدیل به فرصت‌های سوخته نشه و بشه ازش بهره برداری کرد. تا این لحظه، حالا امسال که شاهد یک آزمون و خطای جدید بودیم، با افت فاحش فروش هم مواجه شدیم در ماه رمضان. نقد و نظر به پایان رسید، اما جادوی صحنه همچنان ادامه داره. من از محضرتون مرخص میشم، خدا نگهدارتون.
متشکرم از علی جعفری و مهمانان خوب نقد و نظر این هفته.
جلوه های ویژه، انیمیشن، موسیقی، درام، میزانسن، دکور، گریم، دیالوگ، میمیک، خلاقیت بصری، نور، تدوین، تصویر در جادوی صحنه.
جادوی صحنه از شبکه رادیویی فرهنگ.
موج اف ام ردیف 106، رادیو فرهنگ همین جاست. لطفاً موج رادیوتون رو تغییر ندید.
نامه نمایش.
در نامه نمایش امروز با هم درباره خاستگاه تئاتر صحبت میکنیم. تا به حال درباره تئاتر و هنرهای نمایشی زیاد صحبت به میان آمده، اما کمتر درباره ریشه و پیشینه و خاستگاه تئاتر گفتیم و شنیدیم. علاقه به درک خاستگاه تئاتر از اواخر سده 19 سرعتی تصاعدی گرفت، زیرا در آن زمان مردم شناسان اشتیاق زیادی به یافتن پاسخ مسئله از خود نشان می‌دادند. از آن هنگام تا به امروز نظر مردم شناسان حداقل 3 مرحله را پشت سر نهاده. در در مرحله اول که از 1875 تا 1915 به طول انجامید، مردم شناسان معتقدند که همه ی فرهنگ ها از یک الگوی تکاملی پیروی می کنند. در نتیجه جوامع ابتدایی موجود در عصر حاضر می توانند منابع مستندی درباره تئاتر هزاران سال پیش در دسترس ما بگذارند. مرحله دوم نظریه مردم شناسی درباره خاستگاه تئاتر از سال 1915 آغاز می شود. این مکتب را غالباً مکتب کارکردگرایی می نامند. بعد از جنگ جهانی دوم، مرحله سومی هم توسط مردم شناسان بنا نهاده شده که مکتب ساختگرایی نامیده می